السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز شنبه هفته 3401 درس 110. بحث ما در تنبیهات استصحاب بود، رسیدیم به اقسام استصحاب کلی که عرض شد استصحاب کلی سه قسم داره، حالا قسم چهارمی هم بعضی اضافه کردن. قسم اول این بود که فردی حادث میشه، در بقای این فرد ما شک میکنیم، استصحاب بقای فرد رو میکنیم، که در اینجا هم استصحاب فرد میاد مثل زید و هم استصحاب کلی میاد مثلا انسان. اما در استصحاب کلی قسم ثانی فقط استصحاب کلی میاد، استصحاب فرد نمیاد. چرا؟ چون استصحاب به اصطلاح فرد یه فردش قصیره یه فردش طویله، هم دائره بین قصیر و طویله، که اگه قصیر بوده از بین رفته، اگه طویل بوده باقیه. پس طویل مشکوک البقاه و قصیرم مشکوک الحدوثه، وقتی نمیتونیم روی فرد ما استصحاب کنیم، بلکه کلی رو استصحاب میکنیم، که مثلا کلیه فرض بکنید حیوان باشه در قالب پشه یا فیل، یا کلی حدث رو استصحاب میکنیم، چون ان دائر بوده بین این که این رطوبت بول بوده یا جنابت، که اگه بول بوده با وضو رفع شده، اگه جنابت بوده هنوز چیه؟ باقیه. خب در اصل حدوث جنابت هم از اول که ما یقین نداریم که بخوایم استصحاب بقای همی جنابت رو بکنیم، ولی کلی حدث که قائم بود به اصغر و اکبر حاصل شد، حادث شد، و در بقایش بعد از وضو ما شک میکنیم، لذا آثار کلی بار میشه، مثل حرمت مس کتابت قرآن، که چه طرف محدث به حدث اصغر باشه چه اکبر، نمیدونه مس کتابت قرآن بکنه یا وارد نماز بشه. حالا در رابطه با استصحاب کلی قسم ثانی یه شبهه مطرح شده، نامشو گذاشتن شبهه عباییه. علتش هم اینه که مرحوم سید اسماعیل صدر مشرف میشن نجف در زمان مرحوم آخوند خراسانی و یه شبهه رو مطرح میکنن، این تو حوزه های علمی نجف میپیشه و کم کم در صدد جواب برمیان، و اون شبهه معروف میشه به عباییه، چون رو عبا مثال زدن، که فرض کنید شخص یه عبایی داره، بعد یقین داره یا بالای این عبا یا پایین این عبا متنجسه، بعد میاد بالای عبا رو میشوره، جمع میکنه مثلا زیر شیر، بالاشو میشوره، فشار میده، پایینش میمونه. خب بر اساس این مبنا که بگیم ملاقی با احد اطراف شبهه محصور نجس نمیشه، اینجا اشکال به استصحاب کلی قسم ثانی وارد میشه، چون یه بحثی سر اصول که اگه شیئی با سلام علیکم چیزی که علم تفصیلی داشتیم که نجسه ملاقات بکنه قطعا نجس میشه، علم تفصیلی داریم که چیزی نجسه، ملاقی با نجسه به تفصیل نجس میشه، اما ملاقی با چیزی که در حقیقت اجمالا میدانیم نجسه نه تفصیلا، خب این ملاقه اگه با همه اطراف این نجس ملاقات بکنه نجس میشه، اما اگه به بعض اطرافش ملاقات بکنه نجس چیه؟ نمیشه. حالا فرد بر اینه که در اصول ثابت شده، بعضی هم مثل مرحوم مظفر دایی اجماع دارن که ملاقی با احد اطراف شبهه محصوله نجس نمیشه، با احدش نجس نمیشه و پاکه. خب اینجا آمدن گفتن که شبهه عبایی این گونه مطرحه که یا بالای عبا نجسه یا پایین عبا نجسه، ما بالای عبا را آب میکشیم بعد مثلا دست تر میزنیم هم به بالای عبا هم به پایین عبا. خب اگر بالا باشه که بالا را آب کشیدیم ملاقی نجس نمیشه، به پایین هم میخوره چون ملاقات با احد اطراف شبهه محصور است. درسته با هر دو طرف ملاقات کرده، ولی طرف بالا فرض اینه که یا از اول پاک بود یا اگرم نجس بود ما آبش کشیدیم، مانده طرف پایین که احد اطراف شبهه محصوره هستش. اینم که شک بدبی میشه که آیا ملاقی نجس شد یا نه، میگیم نه، استصحاب طهارت میکنیم در این ملاقی و میگیم ملاقی با احد اطراف نجس نمیشه، تا حالا که پاک بود از به بعدم چیه؟ پاکه. یا استصحاب میکنیم یا اصل موضوعی جاری میکنیم، یعنی اصل عدم ملاقات با نجس. قبلا که این دست من با این نجس ملاقاتی نداشت که، اصل عدم ملاقات. عدم ملاقات موضوع حکمه، یعنی ملاقات که نبود نجاست هم نمیاد، لذا میگن اصل موضوعی بر اصل حکمی تقدم داره. چرا؟ چون اصل موضوعی وقتی درش استصحاب جاری شد دیگه شک نسبت به حکم مرتفع میشه. چرا ما شک داریم که دستمون نجس شد یا نه؟ چون نمیدونیم با نجس ملاقات کرد یا نه. قبلن که دست با نجس ملاقات نکرده بود، استصحاب عدم ملاقات ید رو میکنیم با نجس، این میشه اصل موضوعی. در نتیجه شک ما نسبت به طهارت و نجاست ید مرتفع میشه. پس چه بگیم استصحاب طهارت ید، چه بگیم تقدم اصل موضوعی بر حکمی، دست ما پاکه نجس نمیشه، با احد اطراف شبهه محصوره ملاقات کرده. و حال اون که اگر چنانچه ما استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری بدانیم که جاری میدانیم، اینجا باید بگیم دست ما نجس میشه. چرا؟ چون بالاخره ملاقات کرده با چیزی که در واقع نجسه، یا بالاش یا پایینش. خب حالا بالا رو آب کشیدی، پایین که معلوم نیست که طاهر باشه که. وقت از یه طرف میگی ملاقی با احد اطراف نجس نمیشه، از یه طرف آثار کلی نجاست رو باید بار کنی. آثار کلی نجاست چیه؟ یعنی بگی بالاخره این عبا نجسه و این ملاقی باید نجس بشه، با حال این که با او قاعده طهارت نمیسازه، طهارت ملاقی با احد اطراف. سلام علیکم. یا باید از قاعده طهارت رفعیت کنی و یا اینکه بعد استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری بله ندانی. اگه استصحاب کلی قسم ثانی رو جاری بدانی بعد بگی این ملاقی نجس، اگر جاری ندانی خب بعد بگید این ملاقی چیه؟ پاکه. و از اون طرف هم ملاقی با عد اطراف هم که گفتیم که پاک هستش. پس اینجا چه کار کنیم؟ لذا آقایون به حیث و بیس افتادن، هر کسی جوابی داده. مرحوم ناینی آمده در دو دوره از بحث اصولشون دو تا جواب داده. مرحوم آقایخویی هم یه جور جواب داده و مرحوم عد می شود که حضرت امام رحمت الله علیه هم به گونه دیگری جواب دادن از این شبهه مرحوم سید اسماعیل صدر. اما جوابی که مرحوم ناینی داده، مرحوم ناینی میگه آقا اینجا ما شکمون در فرد مردده، این ربطی به استصحاب کلی قسم ثانی نداره، چون مردده که با پایین عبا نجسه یا بالای عبا، این شبهه پیش میاد و اون استصحاب کلی به اصطلاح در افراد یک کلی و یک طبیعته و به عبارت دیگر در فرد قصیر و طویله. اینجا که قصیر و طویل مطرح نی، اینجا چه پایین عبا چه بالای عبا علسه باس واقعا یکی نیست، حالا منطق بالاسی پایینه، بلا قصیر و طویل مطرح نی. در باب بول و جنابت یکی قصیر بود که با وضو رفع میشد، یکی طویل بود جنابت که با وضو رفع نمیشه. یا اون مثالی که آقایون در حیوان دارن، شک در مقتضی، که نمیدونیم پشه بود یا فیل بود، که اگه پشه بوده بعد از ساعتی یا یه روز دو روز مثلا تلف میشه، اما اگر فیل باشه اقتضای بقا داره. خب اینجا این بحث مطرحه و اون مثال شرعی هم میشه شک در رافه، که اگه واقعا بول بوده رفع شده، اگر منی بوده رفع نشده. اون مثال برای شک در رافه، این مثال عرفی فیل و پشم برای شک در مقتضیه. اون وقت آقای ناینی میگه دیگه از بحث استصحاب کلی قسم ثانی خارجه، اون بحث قصیر و طویل مطرح بود که شما مد استصحاب کلی حیوان رو میکردید یا استصحاب کلی مثلا از به حضورتون که حدث رو میکردید، اما اینجا که قصیر و طویل نیست، اینجا حالاته، پایین بالا زمان مکان، جایی که اینجورا بشه نه، اینجا این حرفا مطرح نمیشه و این در حقیقت میشه استصحاب به تعبیر ایشون در فرد مردد، و در فرد مردد میخواد بگید استصحاب چیه؟ نمیاد، چون از اول تردید بوده، اصلا بالای عبا نجس بود پایین عبا نجس بود، یه طرفشو آب کشیدی دست ثابت بکنه، دست شما فلواقع چیه؟ سلام علیکم، نجس نمیشه و بعد حکم به طهارت بکنی. یعنی ثمره جواب مرحوم ناینی در دوره اول درسشون طهارت ملاقی میشه، و طهارت ملاقی که شد یه با استصحاب کلی قسم ثانی منافات نداره، که نتیجهش میشد نجاست ملاقی. منتها در جایی که حالا بحث ما مطرحه که ملاقات با احد اطراف شبهه محصوره، اینو اجماع دارن آقایون که اگه با احد اطراف ملاقاتی صورت بگیره باعث نجاست نمیشه. پس ما میگیم مثلا این استصحاب کلی قسم ثانی به اون معنایی که شما گفتید کلی رو استصحاب میکنیم یه طبیعی داریم دارای دو فرده، این نیست قصیر و طویل، این از باب چیه؟ زمان و مکانه، مثلا مکان این نجاست بالا بود یا پایین عبا بود، این ربطی به فرد نداره. ربطی به فرد که نداشت پس میشه استصحاب فرد مردد. با آقایون میگن استصحاب فرد مردد یا شک در حدوث دارید یا شک در بقا دارید. ناینی میگه شک در بقا داریم، آقای مظفر میگه شک در حدوث داریم، چون از اول نمیدونیم بالا نجس بود یا پایین نجس بود، و خلاصه میبرند سراغ استصحاب فرد مردد که میگن ممنوعه، جاری نمیشه، چون مردد دیگه. حالا واقعا هم معلوم نیست، حالا من چجور بیام یه طرف عبا رو آب کشیدم حکم بکنم که هنوز یه عبا نجسه، استصحاب بقای کلی بکنم؟ اینا به این گونه جواب میده، و یه جوابم در دوره دوم میده مرحوم ناینی که خوی هر دو جواب رو مناقشه میکنه، هر دو جواب رو مناقشه میکنه، دو خودش یه جوابی میده و جواب آقای خوی رو بعداً متعرض میشیم. ایشون میگه در خصوص مثل عبا ما استصحاب بقای نجاست میکنیم، و استصحاب بقای نجاست این در حقیقت حاکم بر قاعده طهارته که میگه ملاقی با احد اطراف طاهره، این حاکمه. چون حاکم شد در نتیجه ملاقی با حد اطراف باعث نجاست میشه. این حرف آقای خویه. حضرت امام میگن نه اینم نیست، بلکه اینجا نجس شدن ملاقی از آثار عقلیه بقای مستصحبه، و وقتی از آثار عقلیه شد میشه اصل مثبت. یعنی که گفته که ملاقات با دو طرف یا یه طرف اطراف شبه محصول باعث نجاست میشه؟ آیا تو آیه ای، تو روایتی، تو نص اومده؟ نه. پس یه عقله. عقل به من میگه خب اگه یه چی تفصیلا نجس بود دست بهش زدی، طبیعتا دست شما ملاقی میشه نجس. اگه دو طرف سه طرف داشت به همش دست زدی، باز عقل میگه نجس میشه، چون که صد آمد نود هم پیشه ماست. عقل میگه باز اگه به یه طرف دست زدی نه نجس نمیشه، چون معلوم نیست که این نجس باشه. به یه طرف دست زدی، استصحاب بقای طهارت کن، یا بیا بگو که اصل عدم به اصطلاح ملاقات با نجس، معلوم نیست شی نجس بوده. پس اینجا ایشون میبرده سراغ اصل مثبت، میگه استصحاب میاد، یعنی ما حکم میکنیم به اصطلاح استصحاب کلی قسم ثانی، ولی اینجا به حضور انورتون چون اصل مثبته نمیتونیم بگیم ملاقی باعث نجاست میشه. بله اگه با دو طرف ملاقات بکنه بله، اما بیای بگو که این ابا نجس بود الان هم نجسه، پس ملاقی با اون نجسه، این پس ملاقی با اون نجسه، این اثر عقلیه که میخواد بر مستصحب بار کنی و آثار عقلیه بر مستصحب بار نمیشه. این از قبیل اصل مثبته. ایشون از او راه حلش میکنه. حالا نهایتا باید اینا رو یه مقدار بیشترم دقت کنیم ببینیم جوابا کدومه، جواب تمام و دقیقه. خب الاستصحاب تنبیهات الاستصحاب، استصحاب کلی القسم ثانی و شبهت العبائیه، درس 110. اقولو بقی الکلام فی اشکال آخر الاستصحاب کلی المنصوب الی سید اسماعیل صدره. این منصوب رو نزنیم به کلی، بزنید به اشکال. اشکالی که منصوب است، این عبارت رو دقت کنید، ولی استصحاب کلی رو اسماعیل صدر که نمیگه، که همه میگن. پس این اشکال مربوط به آقای سید اسماعیل که عرض کردیم نجف رفت و زمان آخوند خراسانی شبهه رو تو حوزه‌ی علمیه القا کرد. و هو المعروف به شبهت العبائیه، این معروف به شبهه عبایی است. و شبهه عبایی مبتنی بر یه مبناییه، و مبنا اینه که ما بگیم ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره نجس نمیشه. یه حتما بینه یه مبنا باشا که ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره پاکه. بله اگه ملاقات با جمعی اطراف بکنه قبل که یک شعاب بکشیم همیجوره نجس میشه، ولی مبنا رو ما داریم که ملاقی با احد اطراف که آقای مظفر دای اجماع هم میکنه نجس نمیشه. پس این شبهه. وقت اگه ما این قانون رو قبول نکنیم که ملاقی با احد اطراف نجس نمیشه، بگیم نجس میشه، و اگه نجس میشه که این باعث صاحب کلی دیگه هماهنگ میشه دیگه، شبهه ایجاد نمیشه، نجس هست و باید اجتناب کنیم. پس این شبهه جای میاد که قائل به طهارت ملاقی باشیم. اینو حتما دقت کنید، با احد اطراف شبهه محصوله. و خلاصت و هازل اشکال انهو لو علمنا اجمالا به نجاست احد طرف العبا، اگه ما اجمالا عالم شدیم به نجاست یکی از دو طرف عبا، ثم غسلنا احد طرفین، حالا طرف اعلا رو ما فرش کردیم، گرفتیم جمعش کردیم زیر شیر شستیم، خب فلا اشکاله فی انه لا یحکم به نجاست الملاقی لهذا طرف المغسول، اگه قبل از این که این طرف آب بکشیم به یه طرف میزدیم نجس نمیشود، به هر دو طرف میزدیم نجس میشود. حالا یه طرف آب کشیدیم، اینجا هم حکم نمیشه به نجاست ملاقی لحاظت طرف مغسول، قطعا نجسه میشه، چون یه طرف شستیم دیگه، للعلم به طهارتی بعد الغسل، چون بعد از اینکه طرف بالا رو ما شستیم علم به طهارت داریم. حالا علم به طهارت نسبت به طرف بالا، اما به واسطه طهارت سابقت من الاول، یا اصلا از اول نجس بوده، پاک بود، طرف شبهه بود، حالا فوقش اومدیم یه بارم شستیم، خب یا بگیم از اول پاک بود یا نه به طهارت الحاصلت بالغسل، یا بگیم اگه نجس بود با شستن چی شد؟ پاک شد. پس قسم حضرت عباس مخوریم آقای کرمانی که اگه چنانچه این ملاقی با طرف شسته شده ملاقات بکنه نجس نمیشه، چون طرف شسته شده قطعا پاکه، یا از اول پاک بود یا اگرم نجس بود با شستن پاک شد. خب بیایم سر وقت طرف دیگر، و کذا لا یوکم به نجاست الملاقی لطرف الاخر، به کس میخونیم ملاقی با طرف دیگر هم حکم به نجاست چیه؟ نمیشه. طرف دیگر خب طبیعتا تو مثال ما طرف اسفله، پایینه، لأن المفروضه عدم نجاست الملاقی لحد اطراف شبهت المحصوره. خب اینجا ممکنه شما سوال کنی بگی با طرف پایین که ملاقات کرد چرا نجس نباشه، چرا نجس نشه، این مبنا اینجا زنده میشه. مبنا چی بود؟ ملاقات با حد اطراف شبهه محصوره نجس نمیشه. رون مبنا داریم پیش میریم، لأن المفروضه عدم نجاست الملاقی لحد اطراف شبهت المحصوره، فرض اینه که نجس نیست ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره. خب وقت اینجا یه نکته رو من گفتم حالا مفیدم هست، کلید بحثه. خب چرا شما اصلا میگید ملاقی با احد اطراف شبهه محصوره نجس نمیشه؟ علتش چیه؟ این نکته مهمه. علتش اینه، اینجا یادآور شدیم، برای اینکه عد میشود که وقتی حکم میکنی اما ان یکون الاستصحاب طهاره فی الملاقی، میگی دست من قبل از اینکه بخوره به پایین عبا پاک بود یا نجس بود؟ پاک بود. الان خود به طرف پایین عبا استصحاب بقای طهارت میکنی. خوب حرفی است دیگه، اصول خواندی. خب اینو نمیخوای، بیا اصل موضوعی جاری کن. اون خورد به پایین عبا لعل دست نجس شد، یعنی شبهه نجاست پیش اومد، ولی نمیدونیم ملاقات حاصل شد با نجس یا نه. ملاقات حاصل شد ولی با نجس ملاقات حاصل شد یا نشد؟ قبلا این دست ملاقات با نجس داشت؟ نه. الان هم یه استثناء میگیم عدم ملاقات با نجس، این یه اصل موضوعی، یعنی عدم ملاقات با نجس موضوع میشه برای حکم به طهارت، و میگیم دست ما پاکه. پس یا استصحاب بقای طهارت ید میکنیم، یا به اعتبار تقدم اصل موضوعی عدم ملاقات با نجس اصل موضوعی رو بر حکم مقدم میکنیم. اصل موضوعی رافع شکه، ورود داره، اصلا دیگه جایی نمیمونه که شک کنی دستم پاکی یا نجسه. بله سوال داشتید؟ این بحثا پایینه، بالا رو گذروندیم دیگه، اون پایینه دیگه، اون قسمت بالا تمام شد. طرف این وکلا از اینجا شروع میشه. بله احسن. بله سم موضوع معنیش اینه که قبلا دست شما با نجس ملاقات داشت یا نداشت؟ اصلا نداشت. حالا دست زدی به پایین عبا، شک میکنی ملاقات با نجس حاصل شد یا نه؟ ملاقات حاصل شد ولی ملاقات با نجس شک داری، استصحاب عدم ملاقات با نجس رو میکنی. احسن. حکم چیه؟ بگی نجسه، این دست من نجسه، اون موضوعی بر حکمی تقدم داره. اب نداره، همونه دیگه، موضوعی یعنی سببی. این سبب شک ما اینه که احتمال ملاقات با نجس میدیم، این باعث شد فکر کنم دستم نجس شد. استصحاب سببی میخوان بگن بر مسببی مقدمه. خب اینم یک نکته.
این یه اصل همه جا
بله، همه جا استصحاب موضوعی یا اصل سببی یا بگو دلیل وارد بر مورود تقدم داره. علت هم وروده، ورودی که خواندید، یعنی اصلا موضوع شک رو از بین میبره. یه اصل اساسی تو اصول. علت شک ما اینه که نمیدونیم که ملاقاتی با نجس حاصل شده. خب اما ان یکون لجریان استصحاب موضوعی که اینه و هو اصالت و عدم ملاقات الملاقی للنجس و استصحاب موضوعی مقدمون علی حکمی، استصحاب موضوعی هم بر حکم مقدمه، حکمی یعنی نجاست. خب لأنه معه، یعنی با استصحاب موضوعی بفرماد از سببی موضوعی یعنی سببی یرتفع و الشک، الفش نچسبه به اونجا، یرتفع و شک و فی نجاست الملاقی او طهارته، دیگه شک دری که آیا ملاقی نجسه آیا پاکه، این شک میره دنبال کارش، چون ما ریشه رو زدیم، میگه ملاقات نبود و حالام نیست. چجوری؟ نه یرتفع او لازمه. خب والاصل الموضوعی الذي يجري في الموضوع، این حالا توضیحه، اصل موضوعی که در موضوع جاری میشه، وارد على الحکمی، ورود داره، ورود یعنی شک و میپرونه، یه قانونه. بله ثم لولاق الملاقی علیت، یعنی علیت مثلا مع طرفین، یکی که جلو بریم. خب این مبنا رو یاد گرفتیم که ملاقی با عهد اطراف شبه محصوره نجس نمیشه، اینو داشته باشید. حالا ثم لولاق الملاقی یعنی علیت مثلا تو پرانتز مع طرفین، خود به هر دو طرف عبا، بعد اینکه یه طرفش شسته ما، فلا بد من الحکم بعدم نجاست هذا الملاقی ایضا، باید بگی این ملاقی چیزه نجسی. چرا؟ لانه لاقا طاهرا یقینا، این با یه طاهر یقینا ملاقات کرده. خود چجور؟ طاهر و هو طرف المقصود که اعلا بشد مثلا، ای که قطعا پاک بود مغسول اعلا مثلا، ولاغا احد طرف شبه، ببینید یه طرف ملاقات کرد که یقین داریم بلوجان شستیم سلام ندهیم، طرف پایین چی؟ طرف پایینم با اون مبنا درست میکنیم، اون مبنا چی بود؟ با احد اطراف بفرمایید، ملاقی با احد اطراف نجس نمیشه، اونم مبنای ما، پس بالا رو بلوجان میدونیم پاکه، ملاقات با او باعث نجاست نمیشه، پایینم بالاجماع که ملاقی با عهد اطراف باعث نجاست نشود. و المفروض و ان ملاقات شیء منهما، صفحه دومیم، و مفروض بحث اینه که ملاقات چیزی از این دو طرف لا توجب النجاست، موجب نجاست نمیشه ملاقات با چیزی از اینا. البته اگه با هر دو ملاقات بکنه و یه طرفش هم نشستیم چرا بود؟ بعد یه طرف رو شستیم. مع ان مقتضا استصحاب الکلی و بقای طبیعی نجاسه بعد غسل عهد طرف الابا هو الحکم به نجاست الملاقی لطرفین، با اینکه از اون طرف ما بریم میبینیم خب یه استصحاب کلی هم ما داریم، شما یه طرف عبا رو آب کشیدی، مثل که آمد اگه پشه بوده مرده ولی اگر فیل باشه که باقیه. خب اگه طرف بالای عبا نجس بوده بله پاک شده، ولی شاید طرف پایین بوده، پس استصحاب کلی نجاست میاد، آخه این شبهه در استصحاب کلی قسم ثانی مطرح دیگه. بله
آه
حالا کلی منظور همه استصحاب و کلی قسم ثانی
نه اصلی
بله آله حکمه بله نجاست و طهارت حکمه اون تو حکم وضعیه معنی مقتضا استصحاب کلی و مقتضا بقای طبیعی نجاست بعد قصد عهد طرف العبا مقتضا چیه؟ حکم به نجاست ملاقی لطرفین باید ملاقی لطرفین رو شما حکم بکنید که نجسه حالا بالا رو میگید آب کشن پایینش که معلوم نیست که آب که نکشیدی فلا بد من رفع الیده انجریان الاستصحاب کلی اگه میخواید بگید ملاقی پاکه قاعده طهارت رو جاری کنیم باید دست از استصحاب کلی قسم ثانی برداری چون اگه استصحاب کلی قسم ثانی باشه میگه ملاقی چیه؟ نجسه اگه قاعده ملاقی رو با عهد اطراف بگیری میگه پاکه بالاخره با کدوم رو کردین و ما کنار بیاییم و خداحافظی کنیم نابودیم که رفعیت کنیم از جریان استصحاب کلی که قلنا به حجیتی و جریانی یعنی حرف رو بزن اول قول به نجاست الملاقی لعهد الطرفین لشبهه یا به قائل بشو به نجاست ملاقی و هماهنگ میشه با استصحاب کلی نجاست هماهنگ میشه بله بله یا قائل بشو به نجاست ملاقی عهد اطراف شبهه محصوره لعدم امکان الجمع بینهما فی المقام یعنی نه یا بگو خب حالا ما صلح کل میشیم هم قاعده طهارت ملاقی رو هم استصحاب کلی بقای نجاست رو میگه نمیشه چون اگه قاعده ملاقی رو بگیری میگه دستت پاکه استصحاب کلی رو بگیری میگه دستت چیه؟ نجسه قابل جمع نیستن نه نمیشه هر دو رو زد یکش دیگه میره کنار خب و عجاب المحقق و ناینی انهاز الاشکال حالا جواب محقق ناینی از این چی؟ اشکال ببینیم که چه جوابی داده و چی گفته آقای محقق ناینی در فواید الاصول و اجود و تعلیلات فرمایشش اومده و در مصباح الاصول هم متعرضه در دراسات هم باز متعرضه و ایشون در دو دوره دو جواب داده و بعد هر دو جواب آقای خویی اشکال میکنن جواب اولش اینه که مظفرم این رو قبول کرده منتها با یه تفاوتی ناینی گفته که از قبیل فرد مردده و ما شک در بقا داریم وقتی یه طرف عبا رو آب کشید دیگه شک در بقا نجاست داریم معلوم نیست از اولم که شاید او بالا نجس بوده از کجا که پایین نجس باشه نمیتونی استصحاب کلی جاری کنی و این از قبیل مکانم هست یعنی اون مکان نجس بود یا این مکان نجس بود ما بحثمون تو قصیر و طویله رو فرده پایین و بالای عبا که فرق نمی کنه زمان و مکان و اینا که تفاوت نداره و اگه فرد قصیر و طویل باشه آره یه وضو گرفتی بول بود رفت شد جنابت بود باقی اونا فرد میشه ولی اینجا حال یه طرف عبا رو شستی یه طرف شاید نجس اصلا از اول نبوده این از قبیل استصحاب فرد مردده و استصحاب فرد مردد میخوان بگن چیه ممنوعه خب حالا فرد مرددم که ما میگیم اینم اشتباه نشه به قول معروف فرد مردد که ما اینجا مطرح میکنیم بله از بچه فرد مردد که ما مطرح میکنیم اینطوریه که خارج از استصحاب کلی قسم ثانی هستش ایشون میگه حالا حرفش رو برسیم تا ببینیم چی باید بگیم عجاب المحقق و ناینی انها زلشکال به بچهن به دو طریق به اعتبار دورتن به اعتبار دو دوره از اصولشون اهدهما ان محل الکلام فی القسم ثانی من استصحاب کلی محل کلام در قسم ثانی از استصحاب کلی انما هو فی ما اذا کان المتیقن مرددن بین فردین این مردد حالا نگو خب پس شما مرددو که قبول نمی کنی نه ایشون میگه نزاع در مردد بین دو فرد و دو حقیقته نه اینکه یک حقیقت با دو حالت پایین و بالای عبا استصحاب کلی مردد بین دو فرد حقیقتین، دو تا حقیقته، یکی مثلا بول، یکی جنابته. و ان تردد وجود الکلی، کلی مثلا فرض کن حدث، بین فرد متیقن ارتفاع که بول باشه و فرد آخر یحتمل البقا که جنابت باشه. و اما ازا کان الاجمال من الجهات الاخر، اگه اجمال از جهات دیگر شد کل مکان و زمان و لباس و نحو ذالک، حالا مکان بالای عباس پایین عباس، امروز فرداست، بحث لباس نحو ذالک، اینا که لیس مورد استصحاب کلی، بل هو من قبیل استصحاب فرده، یعنی یه فرد بیشتر نی، پایین یا بالاست، یه فرد بیشتر نی، نه اینکه دو فرد. و هو ممنوعون، یعنی استصحاب فرد مردد اصلا ممنوعه. و استصحاب کلی القسم ثانی، استصحاب کلی قسم ثانی، بله فرد مردد ممنوعه، یعنی اصلا استصحاب فرد مردد باطله، استصحاب کلی که باطل نی، چون میگه استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده. فرد مردد باطله، استصحاب کلی درسته. بله اینجا پیاده نمیشه، ناینی میگه، میگه اینجا استصحاب فرد مردده و استصحاب فرد مردد باطله، این مثلا مثلا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده.
یعنی استصحاب کلی جاری میشه، نه استصحاب فرد مردده، هیچ کدوم جاری نمیشه.
حالا میگه جاش نیست، میگه اینجا فرد مردده و اصلا فرد مردد رو کسی نمیپذیره، میگه ای از اون قبیله. حالا اگه حساب کلی بود چرا جاری میشد، ولی مساق کلی نیست. خب و حساب کلی القسم ثانی کجاست؟ انما هو فی ما اذا کان الکلی متیقنا مرددن بین فرد من الصنف، یه فرد از صنف التبیل و فرد من از صنف القصیر، دو تا صنف فرض کن، شما یه عبا فرض کردی پایین و بالا، یه نجاست فرض کردی، دو صنف نشد، قصیر و طبیل نشد، صاحب کلی مال قصیر و طبیل، مال فیل و پشه است، مال بول و جنابته. کل حیوان المردد بین البق و الفیل، پشه و فیل، به خلاف شبه عبائیه، به توحاشیه شبه عبائیه، فانها یعنی شبهه عبائیه، التردد فیها فی خصوصیت محل نجس، در خصوصیت محل نجس که حالا پایین بالا طرف راست چپ، تو اینا شک داری، یه چیزم بیشتر نی، محل این به خصوصیت الفرد، میدونی نجاست، میدونی بوله، خصوصیت فرد رو میدونی، ولی کجا افتاد نمیدونی، اینجوری. فشکل صفی بقای کلی و ارتفاعه، شک اینجا تو عبا، شک در بقای کلی و ارتفاع کلی نیستا، ببری سراغ استصحاب کلی قسم ثانی و بگه اگه جاری بشه پس دیگه نباید قاعده طهارت ملاقی رو جاری کنیم. بله شک یعنی شک ما اینجا تو عبا در بقای فردیست که حادث شد، یه فرد بیشتر حادث نشد، نجاست، اما مردد است از حیث مکان، مکانش بالا بود زایل شد شستیم، مکانش پایین بود باقیه نشستیم. اینجور جواب میده مرحوم ناینی و میگه یه از قبیل استصحاب فرد مردده و استصحاب فرد مردد و هیچ که قبول نداره، و اینجا از قبیل استصحاب کلی قسم ثانی نیست که شما اشکال کنی، اگر میبود که اشکال نداشت، استصحاب کلی قسم ثانی جاری می شود. خب حالا این جواب ناینی، گفتم یه جوابی هم آقای خویی، یعنی به هر دو جواب ایشون جواب میده. آقای خویی میگه ما اینجا یک استصحاب بقای نجاست داریم، او حاکم بر قاعده طهارت ملاقیه، وقت میگه خب شما چرا اینجا اومدید استصحاب حاکم کردی؟ میگه خب اینجا مورد خصوصیت داره، قاعده میگه ملاقی با عدد را پاکه، استصحاب بقای نجاست کلی میگه نجسه، استصحاب بقای نجاست حاکم بر قاعده طهارت ملاقیه. و امام هم که میگه اصلا از قبیل اصل مثبته، میگه کی میگه که ملاقیه با دو طرف نجس نجسه؟ عقل میگه. کی میگه ملاقیه با یک طرف نجس نجس نیست؟ عقل میگه. اینا عقله، یعنی اینا از آثار عقلیه میشه. شما میخواد یه چیز رو استصحاب کنی، بقای کلی نجاست عبا، بعد اثبات کنی اثر عقلی شد که پس ید من نجس شد خود به یک طرف این عبا، اونم بندی که یه طرف شستی یه پس نجس شد، یه حکم عقلی، اثر عقلی بر مستصحب باید نمیشه. اللهم صل علی